صبحتون بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. سازمان انرژی اتمی ایران گزارش‌ها در مورد خارج کردن قلب راکتور عراق را رد کرد. کاروان کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل وارد شهر محاصره شده مزایا در سوریه شد. و ولادیمیر پوتین میگوید روسیه میتواند به بشار اسد پناهندگی دهد. در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری فارس مبنی بر خارج کردن قلب راکتور آب سنگین عراق و پر کردن محل آن با بتون، سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که برخی کارهای مقدماتی در عراق انجام گرفته، اما در مورد خارج کردن قلب راکتور هیچ اقدامی تکمیل نشده. در بیانیه‌ای که سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه منتشر کرد آمده که از آنجا که این سازمان باید اقدامات توافق شده را تا روز اجرای برجام به اتمام برساند، برخی کارهای مقدماتی آغاز شده ولی هیچ اقدامی در خصوص خارج کردن قلب راکتور عراق تکمیل نشده است. بر اساس توافق اتمی وین، ایران پذیرفته که قلب راکتور عراق را به گونه ای باز طراحی کند که نتوان از آن برای تولید پلوتونیوم استفاده کرد. به گفته سازمان ملل، کاروان خودروهای حامل مواد غذایی و دارویی سرانجام روز دوشنبه اجازه یافتند وارد شهر مزایا و دو روستای دیگر شوند. شهر مزایا که در نزدیکی مرز لبنان واقع شده، تحت کنترل شورشیان است و از چند ماه پیش در محاصره نیروهای دولت بشار اسد و شبه نظامیان حزب الله لبنان قرار دارد. در ماه‌های اخیر شماری از ساکنان مزایا بر اثر گرسنگی و قحطی جان باختند و بنابر گزارش‌ها عصر دیروز اهالی این شهر در انتظار ورود کامیون‌های حامل غذا در ورودی شهر تجمع کرده بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته که کشورش میتواند به بشار اسد رئیس حکومت سوریه پناهندگی بدهد. آقای پوتین این موضوع را در مصاحبه ای ایراد کرده که روز سه‌شنبه در نشریه عامه پسند بیلد چاپ آلمان منتشر شد. رئیس جمهوری روسیه در پاسخ به پرسش این روزنامه گفته که مطمئناً اعطای پناهندگی به ادوارد سنودن سخت تر از مورد بشار اسد بوده. ولادیمیر پوتین با این حال تاکید کرده است که هنوز بسیار زود است که در این باره اقدامی صورت گیرد. شورای امنیت سازمان ملل حدود یک ماه پیش نقشه راهی را تصویب کرد که بر اساس آن طرف‌های درگیر در سوریه بر سر تشکیل دولت انتقالی در این کشور به توافق برسند. رشته انفجارهای دیروز در مناطق مختلف عراق دست کم 45 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. حمله انتحاری در یک مرکز خرید در محله شیعه نشین الجدیده در بغداد و انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در همان محله دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. انفجار دو بمب در مقدادیه واقع در استان دیاله نیز دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات در بغداد و مقدادیه را بر عهده گرفته. 7 تن هم در انفجاری در حومه جنوب شرقی بغداد کشته شدند و به این ترتیب روز دوشنبه به یکی از خونبارترین روزها طی ماه‌های اخیر در عراق تبدیل شد. در پی بالا گرفتن انتقادها از پلیس سوئد مبنی بر پنهانکاری گزارش‌های مربوط به آزارهای جنسی در یک جشنواره موسیقی، پلیس استکهلم اعلام کرد تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است. برخی رسانه‌های سوئد پیشتر گزارش داده بودند که در جریان یکی از جشنواره‌های موسیقی که در ماه اوت حدود 5 ماه پیش برگزار شد، عده‌ای از مردان جوان از جمله چند پناهجو دختران حاضر در محل را مورد آزار جنسی قرار دادند. در آن زمان پلیس حدود 200 نفر را از محل برگزاری جشنواره بیرون کرده بودند و در گزارشی که به رسانه‌ها ارائه داد، اشاره‌ای به آزارهای جنسی نکرد. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که برای آگاهی از خبرها، مطالب و گزارش‌های بیشتر می‌تونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. روزتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته یک کارنامه به بحث‌های مربوط به افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده اختصاص دارد. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه از حذف تبصره‌های 33 و 24 برنامه ششم توسعه خبر داد. انتشار این برنامه اعتراض بسیاری از تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت. بر اساس تبصره 33 برنامه ششم توسعه، قرار بود که به کارگران زیر 29 سال که سابقه تامین اجتماعی نداشته باشند، 75% حداقل دستمزد پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی از برداشته شدن تبصره‌های ضد اشتغال در برنامه ششم توسعه خبر داد تا به گفته او دغدغه کارگران در این مورد پایان یابد. وی گفت با حمایت رئیس جمهور تبصره‌های نگران کننده را که به زیان جامعه کار و کارگری بود از برنامه ششم برداشتیم و قرار شد موارد دیگری را جایگزین کنیم که رئیس جمهور این کار را بر عهده من گذاشت. پایان نقل قول. اما در این میان حمیدرضا سیفی رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران با انتقاد از کسانی که به گفته او کارگر و کارفرما را در مقابل هم قرار می‌دهند از دولت خواست کنار برود تا ببینند که آیا کارفرما و کارگر می‌توانند توافق کنند یا نه. در همین حال کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت متاسفانه در بحث عدالت اجتماعی و تحقق مطالبات کارگران موفق عمل نکرده‌ایم. این نماینده مجلس گفت امروز کسی نمیتواند انکار کند که با 720 هزار تومان نمیشود زندگی کرد و این رقم با تورم کنونی در ایران قابل پاسخگویی نیست. بنابر این وقتی اعلام میشود که خط فقر در تهران زیر 2 میلیون تومان است، چه کسی با 720 هزار تومان قادر به زندگی خواهد بود؟ این آمار در شرایطی ابراز شده است که تشکل‌های رسمی کارگری در ایران می‌گویند که هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفره حدود 3 میلیون تومان است. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که کارخانه روغن نباتی جهان 2 سال پس از واگذاری به بخش خصوصی در آستانه تعطیل کامل قرار گرفته است. بر اساس این گزارش 250 کارگر این کارخانه در آستانه بیکاری هستند. به نوشته تسنیم، کارخانه روغن نباتی جهان واقع در بزرگراه زنجان قزوین یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین کارخانه‌های تولید روغن در ایران است. خبرگزاری ایلنا نوشت که حدود 400 کارگر کارخانه فولاد قزوین در تاجیکستان از ابتدای سال جاری تاکنون اخراج شدند. دلیل اخراج این کارگران اتمام قراردادهای کار آنان بوده است. کارگران معدن زغالسنگ البرز شرقی پس از وعده مسئولان استان سمنان برای رسیدگی به خواسته های صنفیشان به اعتصاب 2 روزه خود پایان دادند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، کارگران این معدن به پرداخت نشدن 2.5 ماه حقوق خود اعتراض داشتند. سایت خبر آنلاین با بررسی آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال نوشت زنان ایرانی هنوز در تنگنای شغل و فعالیت اقتصادی هستند. بر اساس این گزارش آمار نشان می‌دهد که فقط بیش از 12% از زنان ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی سهم دارند. حدود 400 تن از کارگران پیمانکاری فاز 19 اصلویه در اعتراض پرداخت نشدن 4 ماه مطالبات مزدی خود دست از کار کشیدند و در محوطه کارگاه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع‌های صنفی مشابهی نیز در فازهای 21، 22 و 24 اصلویه انجام شده است. در روزهای اخیر باز هم بحث مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده در کنار دیگر اخبار مربوط به کارگران ایران مطرح شده است. غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در میزگردی تلویزیونی در مورد نشست‌هایی که در این زمینه برگزار شده گفته است
این گفتگوهای سه‌جانبه در قالب سه‌جانبه‌گرایی چندین نوبت این جلسات کارگروه‌ها تشکیل شده، چه کارگروه‌های تخصصی، چه کارگروه‌های پژوهشی و چه اون مشاوره‌ای که در سطح سه‌جانبه در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شده در راستای تعیین دستمزد سال 95.
در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوالفضل فتح‌اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به تشکیل جلسه کارگروه سه‌جانبه ملی از اتفاق نظر شرکای اجتماعی برای افزایش قدرت خرید کارگران و تعریف سبد هزینه خانوارهای کارگری خبر داد. وی افزود نمایندگان گروه کارگری بر این باورند که اگر قدرت خرید کارگران افزایش یابد، رونق تولید و بازار کار ایجاد می شود. غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران نیز در همین مورد در میزگرد تلویزیونی گفته است:
چرخه اقتصاد کشور را افزایش دستمزد مطلوب اصلا راه اندازی میکنه. قشر حقوق بگیر هستش که میاد ارشد، اگه چنانش توانمند بشه، قدرت خریدش بره بالا، همینا میان خرید میکنن محصولات داخلی ما را، و از طرفی هم چرخه اقتصاد ما قطعا راه میفته.
ببینیم قانون کار در مورد افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران چه میگوید. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. در این میان علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس، در مورد کارکرد کمیته ها و کارگروه هایی که در مورد دستمزد کارگران در ایران تشکیل شده اند عقیده دارد:
سابقه طولانی این ترکیب این بوده که همواره صحه گذاشتن با تصمیم دولت، و تصمیم دولت هم در همکاری و همفکری مشترک با کارفرمایان تو این زمینه گرفته میشه، و این چیزی که اونجا ما به عنوان نمایندگان کارگران، واقعی کارگران یا نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری که در این کمیته شرکت بکنن نداشتیم تا حالا.
آقای نوایی اشاره می‌کند که اجرای ماده 41 قانون کار می‌تواند تا اندازه‌ای خاص کارگران در شرایط کنونی را برآورده کند.
سال‌های سال به همین ترتیبی که گذشته کارگران قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده، مثلا در طی 8 ساله جنگ یا سالهایی که پایین‌تر از نرخ تورم رسمی حقوق تعیین شده، و هیچ وقت هیچ برنامه‌ای برای این عقب ماندگی و این قدرت خریدی که بر این اساس از دست داده شده در دستور کار این نوع کمیته‌ها قرار نگرفته. بنابراین مسئله اساسی اینه که کارگران با حقوقی که دریافت می کنند بتونن، این یعنی اصلا یک اصل پذیرفته شده جهانیه، و از نظر حقوق بشر هم اگر بهش بخوایم استناد بکنیم در این رابطه اومده که کسی که کار میکنه مزدی رو که میگیره بتونه بر اساس اون هزینه زندگی خانوادهش رو تامین بکنه.
اما موضع کارفرمایان در مورد بحث مربوط به افزایش حداقل دستمزد کارگران را میتواند جمال رازقی، عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان ایران شنید. جمال رازقی با اعلام این که وضع کارفرمایان از کارگران بدتر است در میزگرد تلویزیونی گفته است:
وقتی که یه زمانی که اقتصاد ما اولا در حال رکود است و بعد وضعیت تولید به شدت نگران کننده است در کشور، به فرض این که شورای عالی کار بیاد مصوب بکنیم سبب که مطابق حد فقر مثلا حد اقل حقوق رسد، خب چگونه این کارفرما مخواد پرداخت کنیم؟
اما آیا وضع کارفرمایان از کارگران بدتر است؟ در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 712,000 تومان است، و این در حالی است که محاسبات و بررسی‌های کارگران نشان می‌دهد که هزینه یک خانوار 4 نفره در ماه به 3,200,000 تومان افزایش یافته است. غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران:
در سال گذشته خود دولت بالغ بر 2,700,000 تومان این سبد هزینه را به حساب خودش مشخص کرده بود، ولی اون چیزی خود ما در کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به دست آوردیم بالای 3,000,000 تومانه.
یکی از شنوندگان برای ما میگوید:
اگر اختلاف‌های میلیاردی و دوزی برخی از سران مسئولان نظام جمهوری اسلامی سپاهی نبود، همه چیز درست میشد. بسیاری از مردم و جوانان این مرزبون بیکار و بیخانمان نمودند.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.